بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از 300 جلد کتاب علمی و روایی وجود مبارک شیخ صدوق، کتاب با ارزش علل و شرایع، این مرد الهی که متولد شهر قم از پرکارترین و فعالترین و بانشادترین علمای مدرسه الهی اهل بیت، وجود او وجود اعجاب انگیزیه، وجود شگفت‌آوریه. در کنار تحصیل، در کنار گرداندن معیشت زندگی، در کنار منابری که برای مردم روزگارش رفته و منابرش رو نوشته، در کنار سفرهایی که از ایران به بغداد رفته، در کنار دو سفری که نزدیک 2000 کیلومتر به منطقه بخارا رفته که جمعاً رفت و برگشتش میشه 8000 کیلومتر، و در کنار مراجعات مردمی 300 جلد کتاب نوشته، چه روحانی با نشاطی، چه روحانی فعالی، چه روحانی پرکاری، چه انسان با عظمتی، چه عالم باحالی، چه عالم متفکر و اندیشمندی، چه عالمی که مانند ماهی دریا در دریای روایات اهل بیت سالیان طولانی حرکت داشته، دنبال لؤلؤ و مرجان بوده و از این دریای روایات اهل بیت اونقدر لؤلؤ و مرجان کشف کرد که تبدیل به 300 جلد کتاب شد. از 4 کتاب شیعه، 1 کتابش از وجود مبارک اوست. این گونه قلم ها همونی نیستش که قرآن مجید به اون قلم سوگند خورده و به نوشته های اون قلم قسم خورده و یک سوره به نام این قلم ها نازل کرده. نون و القلم و ما یسترون. چرا؟ همین قلم هاست، قلم هایی که نوک قلم دم عیسی ابن مریم رو داشته، احیاگر ارواح مرده و قلوب مرده بوده و در مکتب اهل بیت تربیت شدن این گونه رجال و این گونه قلم ها نشون دهنده عظمت و ارزش فرهنگ اهل بیت. وجودش در 1300 سال پیش برای طلاب امروز، عالمان امروز، برترین درس و داره پیام میده مرتب که من با این همه مشغله، با نبود وسایل الکترونیکی، با نبود وسایل ارتباط جمعی، با خانه خشتی و گلی، با تعدادی کتاب خطی و با زیارت عالمان مکتب اهل بیت 300 جلد کتاب تحویل دادم، عمرم دیگه کفاف نکرد. اگه عمر منم مثل علامه هلی کفاف میداد 520 جلد کتاب می نوشتم. کتاب های علامه هلی رو به تنهایی توی سالن بخوان بگذارن، یه طرف سالن رو پر میکنه، اون هم در هلی. سالی 7 ماه 50 درجه گرما، خونه های خشتی و گلی و نبود وسایل. من اگه بیام قم مال امام زمان رو بخورم، سنی هم ازم بگذره، نه کاری برای دین خدا انجام بدم و نه برای ملت شیعه، چه جوابی دارم فردای قیامت به پروردگار عالم بدم؟ و اگر با این گونه افراد به من اتمام حجت شده باشه که شده، چه عذری قیامت در پیشگاه وجود مقدس حق دارم که بخشی از عمرم رو به تنبلی و بیکاری و گعده و خنده و مهمانی به بتالت گذرانده باشم؟ یکی از 300 جلد کتابش کتاب با ارزش علل و شرایعشه. در این کتاب یه روایتی رو از قول وجود مبارک امام صادق نقل میکنه که متن این روایت گفتار نورانی ملکوتی الهی و عرشی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، که خود قبول این روایت و رضایت به تحقق متن این روایت نشانه بندگی فقط و نشانه تسلیم بودن در پیشگاه مقدس حضرت حق، تسلیمی که مقام انبیاء الهی بوده. از قال له ربه اسلم، یک بار من به ابراهیم گفتم در مقام تسلیم برا، یه بارم اون جواب به من داد همین اسلمت لرب العالمین. یه بار من به ابراهیم گفتم دیگه تذکر ندادم، یه بارم ابراهیم قبول کرد و تا آخر عمرش در فضای تسلیم نسبت به من ماند. بندگی هم غیر از این نیست، و تا حالت تسلیم نباشه عبادت زورکی خواهد بود و عبادت بی قیمت بی ارزش. عبادتی که با معرفت و محبت و عشق و همت همراه نباشه باید زمینش گذاشت، نباید دنبالش رفت، نباید دنبال کرد، چون تضییع کردن عمر و به قول پیغمبر اسلام عبادت کلاغیه، نه عبادت لله. این که من زورم بیاد عبادت بکنم و با یه فشار روانی داخلی به علتی بیام در پیشگاه خدا بدون رعایت کردن ادب احترام یه نمازی بخونم که انگار یه دوشاخه در وجود منه به برق وصل کردن، برق که داره منو دولا و راست میکنه و به سجده و تشهد میبره. اینو پیغمبر فرمود عبادت کلاغیه، این عبادت عبادت نیستش. اما عبادتی که از روی تسلیمه، یعنی من خودم رو در دست رحمت خدا، احکام خدا، خواسته های وجود مقدس او رها کردم و به نقطه ای رسوندم که کشش معشوق من عاشق رو در عبادتی قرار میده که عبادت هم چاشنی معرفت داره، میدونم دارم چی کار میکنم، هم چاشنی همت داره، یعنی همه توانم رو برای عبادت به کار میگیرم و هم چاشنی عشق و محبت داره. من تو همین شبستون همینجا پشتر آیت الله العظمای بروجردی نماز اقتدا کردم، همینجا. ایشون اون وقت حدود 86 سالش بود. دیگه میگن آدم 86 ساله کامل بازنشسته است، آدم 86 ساله بی‌حوصله است، بی‌حاله. اینجا تو سن 86 سالگی که من اولین نمازم بود به ایشون اقتدا شد، 2 سال بعد ایشون از دنیا رفتن. وقتی که به رکوع می رفتن 7 مرتبه با یه حال و نشاط و هیجان قلبی می گفتن سبحان ربی العظیم و به حمده. بعد 7 مرتبه بلند می شدن، استقرار پیدا می کردن، سمع الله لمن حمده، می رفتن سجده. تو سجده که آدم زانوهاش هم درد می گیره، بازوهاش هم فشار بهش میاد، 7 مرتبه سبحان ربی الاعلا و به حمده. سلام نمازشون هم که می دادن باید می رفتن خونه، پیرنشون رو عوض می کردن چون جلوی پیرن از گریه خیس شده. این حالت تسلیم، این حالت معرفت، این حالت همت، این حالت عشق. یکی از شعرای روزگار ما که من دیده بودمش، بسیار آدم باحال و چشم گریان و به شدت فانی در امیر المؤمنین بود، 2 دیوان شعرم داره در اشعار غزلیاتش که تمامشم نصیحته و اندازه دیوان حافظه. میگه ما باید از عباداتمون اول توبه بکنیم که عبادت عبادت نبود، خدا قبول کرد توبمون، بعد بریم سراغ گناهان. این کار رو باید کرد. خب این روایت رو اگه من بفهمم، یک سود این روایت ابی عبدالله افتادن در گردونه تسلیم به پروردگار، یعنی این روایت آدم قبول بکنه هر چی چون و چرا نسبت به پروردگار داره ریشه کن میشه. ای قبول بکن. یک کسی اومد پیش پیغمبر درخواستی کرد که حضرت او رو نصیحت کنن. پیغمبر اکرم مصر شد. من تو رو نصیحت بکنم قبول میکنی؟ گفت بله یا رسول الله. دوباره پیغمبر فرمود میپذیری آخه حرفی که پیغمبر میخواد بزنه قیمتش از آسمان ها و زمین بیشتره. اگه من نپذیرم خیلی اهانت به پیغمبر. قبول میکنی بگم یا نه وقتم رو تلف نکنم؟ قول داد قبول بکنه. حالا ما هم خبر نداریم بعد از این که پیغمبر مطلب و براشون فرمودن رفته عمل کرده یا نه. انبیا مأمور به ظاهر بودن. امام صادق شده راوی روایت. روایت از ابی عبدالله علیه السلام، ابی عبداللهی که امتیازات خاصی در این عالم وجود داره و شکی هم نیست در این امتیازات خاص. شما همین امشب در مفاتیح محدث قمی در باب زیارت سوم شعبان روز ولادت ابی عبدالله بخونید. وجود مبارک امام دوازدهم توقیعی برای علی ابن مسیب همدانی صادر کرده، کوه نمیتونه تحمل بکنه، مثل اینکه قرآن رو نمیتونه تحمل بکنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. واقعا حرفای اینا رو هم کوه نمیتونه تحمل بکنه. تو نامه امام زمان نوشتن علی ابن مسیب، امام زمان دارن میگم، بقیت الانبیا و ائمه رو دارم میگم، عدل جهانی رو دارم میگم، طاووس اهل جنت رو دارم میگم، شخصی رو میگم که همه انبیا و اولیا و ائمه منتظر بودن ببیننش و با انتظار دیدنش هم از دنیا رفتن. علی ابن مسیب امروز که روز سوم شعبان، روز ولادت مولای ما حضرت ابی عبدالله الحسین، این که دیگه شوخی نداره. امام زمان میگه حسین مولای منه، یعنی من غلام او هستم. تمام. چی از ابی عبدالله داشته امام عصر که او رو میگه مولا و خود رو میگه برده؟ او مولای منه و من برده و بنده و غلام اویم. بعد می نویسه علی ابن مسیب خدا، خدا خیلی عجیبه، خدا درمان درد بی درمان رو در خاک او قرار داد. خوردن هر خاکی حرام. شما از زیر صورت پیغمبر خاک بیرون بیار، خوردنش حرام. از زیر صورت هر پیغمبر و امامی خاک درار، خوردنش حرامه. ولی علی ابن مسیب در خاک او درمان درد قرار داد. امام صادق می فرماید حسین گودال رو تبدیل به معراج تمام ملائکه عالم کرد. اونا برای رفتن به معراج صعود ندارن، نزول دارن و نزولشون هم کنار تربت ابی عبدالله، اونجا معراج. معراج ملکوتیان. این وجود مقدس به نقل صدوق در علل و شرایع، با توجه به اینکه مرسله های صدوق رو فقهای ما مسند حساب کردن، در حالی که این روایت مرسله هم نیست، سند داره. ابی عبدالله می فرماید کم نیست حرف ابی عبدالله. من یه روایتی دیدم برام تعجب آورم نبود، همینه، واقعیت همینه، که زینب کبرا می فرماید برادرم 36 سال عمرشو با امیرالمؤمنین معاصر بود. 36 سال. تو خانواده ما یک بار ما خواهرها و برادران ندیدیم که پدر حضرت حسین رو معمولی صدا بزنه. هر وقت امیرالمؤمنین میخواست صداش بزنه، اول تموم قد از جا بلند میشد یا حالت ادب به خودش میگرفت، اسم برادرم رو نمی برد، فقط می گفت الی یا ابا عبدالله، اسمش رو نمی برد. نمی دونیم حسین کیه، نمی دونیم، نمی فهم. این رو یکی از مراجع بزرگ تقلید برای خودم گفت، گفت آخون صاحب کفایت دنیا رفت، یکی از بزرگان قابل قبول نجف خواب آخون رو دید، گفت آقا در ورود به برزخ چی بهتون گذشت؟ آدمی که وقتی بالای منبر میشست درس بگه، نوشتن در احوالات آخون 700 مجتهد پای درسش بودن، یکیشون آیت الله العظمى بروجردی، 700 مجتهد، یکیشون مرحوم استهباناتی بود، یکیشون مرحوم عاشق مرتضای طالقانی بود. شاگردان آخون خیلی فوق العاده بودن. آقا بعد مردنتون و ورود برزخ چی گذشت به شما؟ گفت بحث برزخ منو پیش نکش، من یه دونه خبر از برزخ بهت میدم، من که شیر علم بودم، پهلوان علم بودم، پهلوان فکر بودم، پهلوان فقه و اصول بودم، پهلوان فلسفه و حکمت بودم، کنار درسم 700 مجتهد شرکت میکرد، وقتی وارد برزخ شدم اونجا ابی عبدالله رو شناختم، معلوم شد 80 سال عمرم نفهمیدم حسین کیه. روایت مالی چنین وجودی، ان الله عز و جل، چقدر روایت باحاله، ما خلق العباد الا لیعرفوه، خداوند متعال مشلی خاک را تبدیل به یه ظرف زنده نکرد مگر برای اینکه این ظرف معرفت به پروردگار درش قرار بگیره. این فلسفه خلقت انسان دیگه. ابی عبدالله در همه چون و چرا رو بسته، برای چی ما رو آفریدن، برای چی ما رو تو این دنیا آوردن، چی کار داشتن از آوردن ما، میخواستن چی کار بکنن، پروردگار چه نیازی به ما داشت، همه این دریوری ها تو روایت ابی عبدالله ذوب میشه و خاکستر میشه و دور ریخته میشه. او عالم علم بی نهایت داره، حکمت بی نهایت داره، رحمت بی نهایت داره، مستجمع جمیع صفات کمال تمام موجودات و آفرینشش عبدن و تسبیح گوان، آسمان ها مسبحن، زمین مسبح، مرغ های هوا مسبحن، ماهیان دریا مسبحن، جنگلی ها مسبحن، ریگ ها مسبحن، یسبح لله ما فی السماوات والارض، الملک القدوس العزیز الحکیم، تسبح له السماوات والارض. و بعدم تو قرآن میگه تمام جهان از کوچکترین ذره تا بزرگترینش نماز دارن و تسبیح، قد علم کلون صلاتهو و تسبیح، هم شعور خداشناسی دارن هم شعور تسبیح گویی، هم به تسبیح گویی و نماز خودشون هم شعور دارن. خدا خاک و جمع کرد، یه قالب ساخت به نام انسان، قالب تو خالی، و به او روح دمید. میخواست از این قالب خاکی یه موجود زندهی بسازه که مانند کل موجودات ظرف معرفت باشه. این اراده او، زیباترین اراده. حال ما میخواستیم خاک باشیم که چی؟ که چند صد تا الاغر رو ما را بره، چند صد تا گاو و شتر ار رو ما را بره، چند صد تا حیوان درنده و چرنده را بره و دستشویی هم بکنه تو اون خاک. خواستیم خاک باشیم که چی؟ میخواست به یه مش خاک بالاترین ارزش رو بده. اومد به ملائکه گفت جائلون فی الارض خلیفتن. خلیفه الافلام نداره، جائل اسم فاعل، معنی فعل مضارعشو میده. علالدوام تا قیامت میخوام در زمین جانشین برای خودم بسازم. مشتی خاک رو به صورت یه قالب تو خالی که در این قالب تو خالی معرفت پر بشه. معرفت به کی؟ به خودش، بشناسنش. منافق، مشرک، کافر، ضعیف الایمان، بی دین، لائیک، کاملاً با این وضعی که داره خنجر برداشته 60 سال 70 ساله داره خودکشی میکنه، عقل کشی، قلب کشی، فطرت کشی، و این قتل بالاترین قتله که با این قتل اگر آدم بمیره مطلقاً توبه نداره، باید با کله بره جهنم. معرفت الله بالاترین علمه، اشرف علومه. معرفت الله عشق به الله میاره، به فرموده امام صادق علیه السلام، ما خلق العباد الا لیعرفوه. من باید به این خلقت راضی باشم یا نه؟ بله، زین العابدین رو همه میشناسید، زین العابدین. امام باقر میفرماید با بابام از مدینه اومدیم نجف، اومد قبر امیرالمومنین عریان از حرم و در و دیوار و اتاق بود، رو خاک بود، هیچکی هم نمیشناخت قبر رو. امام باقر می‌فرماید من دیدم بابام با اشک چشم کنار قبر امیرالمؤمنین داره زار میزنه، میگه اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. خدایا به این اندازه‌گیری که نسبت به من کردی و به این فرمانی که در خلقت من دادی منو کاملا خوشنود نگرد، خوشحال باشم منو خلق کردی، آرامش داشته باشم منو آفریدی. فضولیات چیه؟ برای چی ما رو خلق کردن؟ به چه درد خورد خلقت ما؟ مگه خدا محتاج ما بود؟ تمام اینا زبان شیطانه. تمام اخلی آدم به وجود مقدس او معرفت پیدا کنه، به خودش، به احکامش، به انبیائش، به حلال و حرامش، به اخلاقیات رضایت کامل میده. خیلی هم خوشحاله، خیلی هم از خدا راضیه، به پروردگار میگه عاشقتم که منو خلق کردی، دست در نکنه که منو خلق کردی، چه کار رحیمانه‌ای کردی، چه کار عاشقانه‌ای کردی که یه مش خاک رو از زیر پای انواع حیوانات کشیدی بیرون، تمیزش کردی، فرستادی در حیوانات حلالگوش و فرستادی در سبزیجات و سیفیجات، از اونجا فرستادی در صلب پدرم و رحم مادرم نطفه من شد و بعدم منو آفریدی و برگشتی به خودت گفتی تبارک الله و احسن الخالقین، خوشم میاد تو ای خدا که منو خلق کرد، بیریختم منو خلق نکرد. الذی احسن کل شیء خلقه، سه بیریختم خلقم نکردی، کل خوشگلی، کل. این که میگن این بیریخته این بدگله، این دریوری های روی زمینه، آسمان حرفش چیزی دیگه است. احسن کل شیء خلقه، جهان چون چشم و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوس. همین هم هست مطلب. و ازا عرفوه، وقتی که انسان رو آفرید برای این که بشه ظرف معرفت، چون وجود مقدس خالقش رو بشناسه، عبدوه، بندگی کنه، عبادت کنه. عبادت یعنی چی؟ یعنی هر کار مثبت به شرط مؤمن بودن، هر کار مثبت به شرط مؤمن بودن. چقدر زیباست این آیه، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن. این شرط همه جا اومده. ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد الله، انما یأمروا مساجد الله من آمن بالله. این ایمان باید همه جا بدرقه همه کارام باشه، ولو یک قرون در راه خدا بدم. مگه به یتیم و اسیر و مسکین میلیونی پول دادن؟ به یتیم و مسکین و اسیر بر کدومشون 4 تا نون دادن؟ امیرالمؤمنین، صدیقه کبرا، حسن و حسین نان خالی افطاریشون رو دادن ولی میبینید که سوره انسان برای این صدقه نازل شده. ایمان همه جا شرطه، همه جا. خب وقتی او رو شناختن، پیشانی وجودشون رو برای بندگی به خاک درگاهش بگذارن تا ملک الموت بیاد بگه خدا میخوادت، خدا میخوادت. اونم با چه حالی ملک الموت میاد؟ پیغمبر میفرماید مثل ابون شفیق، با یه چنین حالی میاد. با چه حالی میاد؟ پیغمبر میفرماید با قیافه‌ای برای بردن مؤمن میاد که اگر خدا بهشت رو به مؤمن نده، تماشای زیبایی ملک الموت برای مزد کل عمرش بسش. اینجا دیگه یوسف هم لنگ انداخته در برابر زیبایی ملک الموت، که البته عکس باطن مؤمن رو صورت ملک الموت. بله ملک الموت که یه فرشته است، شکل ما رو نداره. مؤمن وقت رفتن خودشو در قیافه ملک الموت میبینه، اول فکر میکنه کل زیبایی مال ملک الموته. نه، کل زیبایی مال خودته. فعضا عبدوه، وقتی خدا رو عبادت کنن، استغنوا من عبادتهی ان عبادت من سواه، با عبادت خدا یک سرمایه دار عظیمی بشن که برای یک بار گوشه چشمی به غیر خدا نیندازن و ببینن که در کنار خدا همه چی دارن، همه چی دارن. به بالا پایین شدن مواد مربوط به شکم نباید نگاه کرد. ملت آماده تکبیرت الاحرام بودن، پیغمبر نیومد. عاشق نماز جماعت بود. به یکی گفتن در بزن، در خونه تو مسجد بود، در زدن، در رو وا کردن، گفت پیغمبر خونه است؟ گفت هست. گفت بگین فلانیه. فرمود بگین بیا تو. اومد گفت آقا تمام مسجد پره، آماده تکبیرت الاحرامم، چرا نمیای؟ فرمود سه شبانه روز غیر آب هیچی گیرم نیومده، طاقت بلند شدن و اومدن و نماز جماعت خوندن رو ندارم. به مردم بگو نمازشو بخونن. اما این پیغمبر که اصلاً شکم رو ملاک ارزیابی قرار نداده بود، تو اون گرسنگی چنان خدا شاد بود، چنان شاد بود که اگه خدا دست قدرتش رو روح پیغمبر نبود، قفس بدن رو رها میکرد و میرفت. قل الله ثم ذرهم، فقط بگو خدا، فقط نگاهت به خدا باش. این نتیجه عبادت واقعیه، این نتیجه عبادت برحقه، این نتیجه اتصال به پروردگاره. و من در این زمینه داستانهایی دارم، داستانهایی که واسطه نبودم، نه اصلا در متنش بودم، که در ایام جوانیم پروردگار عالم گروهی رو در کنارم قرار داد. من اونا رو نمیشناختم، بعدن یواش یواش فهمیدم اینا از اولیاء پروردگار مهربان عالمان غرق در خدا بودن و به حق خدا یکیشون تا شب مرگ تو سن 90, 92, 89, 75 یه ذره لنگی تو زندگی پیدا نکردن، غرق بودن. یارب این شعر مالی یکی از استادای خودمه که در حال و گریه نظیر نداشت. دیوانش 1200 صفحه است. من خیلی با او بودم. ایشون 2 ساعت مونده به نماز صبح بیدار میشد، 8 رکعت نماز رو میخون، نافله رو 2 رکعت شفع رو میخون، 1 رکعت وترش بالای 1 ساعت طول میکشید. قنوتش هم یه دستش بالا بود، روی دستش هم یه قرآن جیبی بود. یعنی وقتی نزدیک اذان بود نه صورت جای خشک داشت و نه جلوی پیراهن، اصل این دوتا چشم به قول سوره مائده تفیض و اعیونهم من الدم. این یکی از شعرهای اوست. یارب به سر و سر ذات بی مثالت روشن دلم گردان به اشراق جمالت. عمریست دل دارد تمنای وصالت، با یک نظر درد فراقم ساز درمان. گریم به کویت حالی از درد جدایی، نالم به کویت حالی از درد جدایی، تو افکنی بر من نگاه دل رو بایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان. یا رب جز تو یاور و یاری نداری، با یاریت حاجت بده یاری نداری، با رحمتت با هیچ کس کاری نداری. باز است بر بیچارگان درگاه سلطان. در ارتباط با ابی عبدالله، گریه بر ابی عبدالله، بی واسطه این داستان رو نقل میکنم. شب عرفه است، شب ابی عبدالله، شب زیارتی ابی عبدالله، شب گریه بر ابی عبدالله، شب زیارت ابی عبدالله، اون رفقایی که گفتم همه غرق خدا بودن، هر هفته جلسه 7-8 نفری داشتم، به یه واسطه منو تو خودشون را داده بودن. یه رو بعد جلسه یکی از اون افراد به من گفت با من بیام خونه ما، ببرم طبقه بالا، اتاقی رو بهت نشون بدم. رفتم، گفت من این اتاق رو چند سال بدون کرایه گرفتن در اختیار نظام رشدی قرار داده بودم. نظام یه منبری بود در تهران، خیلی عجیب بود، وقتی از پله‌های منبر بالا می‌رفت و می‌نشست، به جای خطبه فقط می‌گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اینقدر مردم گریه می‌کردن که گاهی از پا منبرش آدمای از حال رفته رو بیرون می‌بردن. نفهمیدم چه ارتباطی با ابی عبدالله داشت. گفت نظام همسرش از دنیا رفته بود، فقط یه دختر داشت. نزدیک 10 صبح دخترش رو صدا زد، ما هم پایین بودیم. گفت دخترم امروز روز مرگ منه، حدود 10 من از دنیا میرم، اما دخترم برو آب بیار، منو وضو بده، دستمو تو دستت نگردار، هر وقت فشار دادم در جا بیا منو بلند کن، چون آقام ابی عبدالله میاد بالا سرم. خوشانان که الله یارشون بی خدایا مگه ما دل نداریم؟ خدایا از اون دریای قاشق چای خوریم امشب تو حلق ما بریم. خدایا با دست رحمت دیگه دیگرگونی در قلب ما ایجاد کن. خدایا وقت مردن نمیخوایم تو بیمارستان چشممون به این نرسای بی حجاب و جوون باشه بمیریم. مرگ ما رو گوشه خونه خودمون قرار بده. مرگ ما رو با دیدن ابی عبدالله قرار بده. خدایا ما هم دل داریم مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بدن. دختر دید پدر دستش رو فشار داد، دوید اومد بالا سر بابا بلندش کرد. دختر میگه یه بابام ریخت و گفت حسین جان آمدی؟ من این توقع از تو داشتم، السلام علیکه یا ابا عبدالله. نظام تو ابی عبدالله رو پرده برزخ و برات کنار زدن، دیدی وجود مقدس او رو غرق نور ملاحظه کردی، او رو در بهش مشاهده کردی. نظام آیا کسی در این عالم مثل خواهر ابی عبدالله رو دیدی یا نه؟ زینب شدید پیکر آن شهر به روی خواهر. از دل کشید ناله به سر آه سوزنود، کی خفته خوش به بس در خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. هممون بچه داریم نوه داریم، حسین من طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، نگاه کن دارن بعضی ها رو با کعبه تازیانه میزنن، نگاه کن دختراتو باد نت خود تازیانه میزنن، نگاه کن حرم پیغمبر رو دارن با لگد میزنن، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرو لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن، فقط یه بار گلوی بریدتو ببوسم و بمیرم. حسین من هم برادر دعا کن که زینب بمیرم. نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم، ای وارث سریر امامت ز جای خیر بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من نمیخوام با شمر و عمر سعد هم سفر بشم، حسین من که هم سفر تو با عباس و اکبر بودم، حالا بلنشو ببین با کیا دارم هم سفر. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. داستانی که دیشب وعده دادم همین داستان نظام بود که تو این دعا یادم اومد، ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد واجعلنا من انصار محمد و آل محمد واجعلنا من محبی محمد و آل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد و آل محمد.